سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان به همه والی های آن کشور دستور داده است تا از مامورین دولت بخواهند که در هفته آینده با خانواده هایشان برای اشتراک در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کنند. در گزارش های بین المللی می شنوید که صدر اعظم جرمنی در زمینه اصلاحات در اتحادیه اروپا تمایل نشان داده است. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. طالبان مسلح یک فرد ملکی را به اتهام همکاری با دولت در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان تیرباران کردند. خلوردوی 209 شاهین میگوید از آغاز عملیات نظامی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان به این سو ده ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. امریکا، روسیه و سوریه را به تلاش پاکسازی محل رویداد حمله مزنون کیمیاوی در شهر دوما در حومه دمشق متهم کرد. طالبان مسلح یک فرد ملکی را به اتهام همکاری با دولت در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان تیرباران کردند. نوراقا سامی ولسوال سیاهگرد ولایت پروان صبح امروز به رادیو آزادی گفت طالبان شب هنگام وارد خانه یک تن به نام نعمت الله در منطقه دره سیدان ولسوالی سیاهگرد شده و ای را به قتل رسانیدند. به گفته ولسوال سیاهگرد طالبان یک تن دیگر را از این منطقه که تحت کنترل این گروه قرار دارد نیز با خود بردند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. قماندانی کلوردوی 209 شاهین میگوید از آغاز عملیات نظامی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان به این سو ده ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. حنیف رضایی سخنگوی این کلوردو شب گذشته به رادیو آزادی گفت
27 نفر در این عملیات دشمن تلفات داشتن و بیش از 18 نفر زخمی دارند. در بین تلفات دشمن مثلا طالبای تاجیکستانی و طالبای چینی هم شامل بودند. مواضع و قرارگاهایی که اینا برای دفاع یا برای مقاومت برای خود ساخته بودند اینا توسط نیروهای امنیتی از بین برده شد.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد تلفات افراد این گروه در این عملیات نظامی تبصره نکردند. گفته می شود حدود 20 هزار راس مواشی مالداران در دشت لیلی ولایت جوزجان در نتیجه بارندگی برف و ژاله هلاک شدند. برخی باشندگان دشت لیلی می گویند مواشیشان در مناطق قره خال، مرزا اولنگ، پستزار و در ربند ولسوالی سیاد تلف شدند. غلام قریه‌دار یکی از این مالداران پنجشنبه از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت
20 هزار گوسفند مایان از زیر برف و بارش شدند. 284 گوسفند بیشتر از خود ما تلف شد. در اینجا مالا و زیر برف و بارش ماندند.
این در حال است که ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل با ابراز بیخبری از این رویداد گفته است کنترل مناطق قره خال و مرزا اولنگ در دست شورشیان مسلح است و اداره محلی سرپل نمیتواند با این مالداران کمک کند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید جهت رسیدگی عاجل به نجات مواشی مالداران از هلاکت، پلان اضطراری دو ماهه ترتیب شده است. نصیر احمد دورانی وزیر این وزارت شام دیروز در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری گفت در صورت نیاز این پلان تا 9 ماه دیگر تمدید خواهد شد. در این نشست به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی روی مشکلات مالداران و کوچی‌ها ناشی از خشکسالی بحث شده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است محمد اشرف غنی بر توزیع عادلانه علوفه و خوراکی حیوانی و نظارت کمیته های دولتی حالت اضطرار در همکاری با شوراهای محلی تاکید کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدها تن از اعضای پارلمان های جرمنی، فرانسه و بریتانیا از همتاهایشان در کنگره آمریکا خواستند از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی شش قدرت جهان با ایران حمایت کنند. آنها دستیابی به این توافقنامه را یک پیشرفت بزرگ دیپلماتیک خواندند. این تقاضا در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 12 ماه می را ضرب الاجل برای اصلاح این توافقنامه اتمی و یا خارج شدن از آن تعیین کرده است. بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه از امضا کنندگان این توافقنامه اتمی با ایران محسوب می شوند. ایالات متحده آمریکا روسیه و سوریه را متهم کرده است که تلاش می‌کند تا محل رویداد حمله مزنون کیمیایی را در شهر دومای سوریه پاکسازی کنند. هدر نارد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت: معلومات موثق داریم که نشان می‌دهد مقامات روسیه با رژیم سوریه کار می‌کنند تا در زمینه دسترسی متخصصان سازمان من استفاده از اسلحه کیمیایی به این مناطق تأخیر صورت بگیرد. به گفته وی، مقامات روسیه با رژیم سوریه کار میکنند تا محل رویداد حمله مزنون کیمیایی پاکسازی شود و شواهد استفاده از اسلحه کیمیایی از بین برده شود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز این ادعا را رد کرد. قدرت‌های غربی حکومت سوریه را به حمله مزنون کیمیایی متهم می‌کنند که 7 اپریل در شهر دوما در حومه دمشق صورت گرفت و در نتیجه آن 43 تن کشته شدند. بیش از صدها اعتراض کننده در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان بعد از برخورد با پلیس ضد شورش دستگیر شدند. دیروز برای هفتمین روز اعتراضات بر ضد گزینش سرژ سرکسیان رئیس جمهور سابق به حیث صدر اعظم ارمنستان ادامه داشت. یک سخنگوی پلیس گفته است 166 تظاهر کننده در میدان جمهوریت زمان دستگیر شدند که نیروهای امنیتی تلاش کردند راه‌های ورودی به ساختمان‌های حکومتی را از وجود آنها پاکسازی کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعت خواهید شنید: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از راه اندازی یک کمپاین وسیع تشویق مردم برای اشتراک در پروسه ثبت نام رای دهندگان سخن میگوید.
کمپاین وسیع ملی را از طرف والی صاحب، از طرف شورای علما و از طرف شورای صلح براب اندازند.
صدها خانواده بیجا شده از ولسوالی دره صوف میخواهند زمینه برگشت آنها به محلات اصلیشان فراهم شود.
در حق ما بسیار یک ظلم خطرناک شد. از اینکه سلا و لکت، کلفلی و لکت، همه از قدرت ما فرده نشد. بالاخره زمستان، همه تو ورف، همه تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم.
گزارش هم داریم در مورد این که صدر اعظم جرمنی در زمینه اصلاحات در اتحادیه اروپا تمایل نشان داده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
سلامت دماغ میشه که خود التهاب در دماغ باشه، مثلا تغییر در الکترولایت یا امی مواد معدنی که در خون است تغییرات بیه و بالاخره سر دماغ تاثیر سو میداشته باشه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
روغن هم میمانم سر شوه که سر شد، بعد از او پیاز هم مندازم، میمان گلابی شوه، سیر هم مندازم، پشت سیر بانجان رومی مندازم، مساله خوش مرچ سیاه مندازم، گشنیج مندازم، زردچوبه هم مندازم، کلش هم خوب سرخش میکنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور افغانستان به همه والیها دستور داده است تا از مامورین دولت بخواهند که در هفته آینده با خانواده هایشان برای اشتراک در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کنند. محمد اشرف غنی به وزارت حج و اوقاف نیز دستور داد که امروز در خطبه نماز جمعه در مساجد مردم را در این زمینه تشویق کنند. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند دیروز در دیدار با رهبران حکومت و برخی مقامات دیگر روی راه اندازی یک کمپاین وسیع در زمینه تشویق مردم برای اشتراک در پروسه ثبت نام رای دهندگان صحبت کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
با گذشت یک هفته از آغاز روند ثبت نام رای دهنده ها در مرکزهای ولایات افغانستان، حضور مردم در این پروسه هنوز هم کمرنگ خوانده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به این باور است که راه اندازی یک کمپاین وسیع کمک خواهد کرد تا مشارکت مردم در این روند بیشتر شود. معاذ‌الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت که مقام های این کمیسیون روز پنجشنبه با رهبران حکومت افغانستان در این مورد صحبت کردند و افزود
جلسات داشتیم با رهبران حکومت و همچنان با رهبری شورای صلح و همچنان با رهبری حج اوقاف. از اینو خواستیم که یک کمپاین وسیع ملی را از طرف والی صاحب و از طرف شورای علما و از طرف شورای صلح برا بندازند تا که مردم بیشتر مطمئن شوند و اعتمادشان بیشتر جلب شود و پروسه انتخابات و کمک کنند این پروسه ملی را خود ثبت نام بکنند که در روز رای دهی از حق رای خود خدای نخواسته محروم نشوند.
رئیس جمهور افغانستان دیروز پس از دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به تمام والی ها دستور داد تا از مامورین دولتی بخواهند که طی هفته آینده با خانواده هایشان جهت اشتراک در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ثبت نام کنند. محمد اشرف غنی به وزارت حج و اوقاف نیز دستور داده است که امروز در خطبه نماز جمعه در مساجد مردم را در این مورد تشویق کند. مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات به این باورند که تهدیدات امنیتی و ادعاهای تخطی و تقلب در انتخابات گذشته در افغانستان سبب بی‌اعتمادی و دلسردی مردم نسبت به انتخابات شده است. معاذ‌الله دولتی، معاون مالی و اداری این کمیسیون، اطمینان می‌دهد که تلاش بیشتر می‌کنند تا انتخابات پیشرو به گونه شفاف برگزار شود.
این یکی از راه‌های تأمین شفافیت تهیه فهرست رای دهندگان است. بنان تهیه فهرست رای دهندگان با شیوه جدید با آوردن تذکره خودش کمک می‌کنه برای اینکه ما دیگه در انتخابات با آمارهای خیالی مواجه نیستیم، با آمار دقیق مواجه هستیم. ما در سطح ولایات، در سطح ولسوالی و در کل در سطح کشور ما مطمئن هستیم که چقدر تعداد واجدین شرایط رای دهی داریم. با همون میزان در هر مرکز رای دهی، با همون میزان که ثبت شده نزد ما، با همون میزان ورق رای دهی ارسال میشه.
روند ثبت نام رای دهنده ها شنبه گذشته در مرکزهای ولایات آغاز شد و برای یک ماه ادامه مییابد. این پروسه سپس در ولسوالی ها به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تا حال بیش از 100 هزار تن ثبت نام کردند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان در 28 ماهی میزان امسال برگزار شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدها خانواده بیجا شده از ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان که سالهاست در شهر ایبک مرکز این ولایت زیست می کنند، می خواهند تا دولت زمینه برگشت آنها را به محلات اصلیشان فراهم کند. مقامات این ولایت می گویند این خانواده ها بنابر خصومت های شخصی که با بعضی ها داشتند آواره شدند و دولت تلاش می کند با استفاده از هر طریقی ممکن زمینه برگشت آنها به خانه هایشان فراهم شود. جزئیات بیشتر را به شیر احمد غزالی از ولایت سمنگان گزارش می دهد.
دکتر امیرگل، یک تن از بیجا شده های ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان، به رادیو آزادی گفت طبق آمار رسمی دولت بیش از 500 فامیل اکثرا از ظلم و باجگیری های پلیس محلی مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
به اساس سروی چند ارگان ریاست های مستقل ولایت سمنگان، 527 فامیل فعلا خانه بردوش در سمنگان زندگی میکنیم.
و اما چه باجگیری های؟ باز هم دکتر امیرگل میگوید
به نام اونجا کلاپولی رواج است. کلاپولی یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپیه یا 1.5 یا 5 پیسه بیتی به خاطر خرجشان. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه باز او را دمی رایش هم میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکوشه. به همی اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته مهاجر شده.
و بیجا شده دیگری نیزه که ادعا دارد از همین جهت مجبور به ترک خانه اش شده است میگوید
نام ما مامن نسیم، در ایسوفی فایان، قریه زیرکی بلکل. در حق ما بسیار یک ظلم خطرناک
شد. از اینکه این سلا ولکت کل فلیا ولکت همه از قدرت ما فرانه شد. بالاخره زمستان همه تو ورف همه تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم. نه قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده فعلا نه یک مغاره ای که اینه میگه ما زندگی میکنیم.
این مردم از دولت کمک نه بلکه برگشت به خانه هایشان را میخواهند و میگویند
دولت فقط ما را جا بجا کنه و اینمه حاملین جرم و جنایت به عدالت بسپارند.
ولی عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت آنها در حال بررسی راه های برگشت این مردم هستند و ممکن به زودی همه این بیجر شده ها دوباره به خانه هایشان برگردند.
یه زمینه برگشت جانه که ما تعداد مسافردار از هر دو طرف تعیین کردیم، دو نشست امروزشان داشتیم، گپای نشست ما نمی چند روز نهایی میشه، بعد از دو نهایی شد میرن به جایشان جا باجن میشه.
و اما اکثر این مردم که باجگیری های پلیس محلی را دلیل آوارگیشان میدانند میگویند اگر این مشکل برطرف نشود هیچگاهی به قریه ایشان بر نمی گردند. ولی حاجی عبدالله قماندان امنیه ولسوالی دره صوفی پایین ولایت سمنگان میگوید مشکلات قبلا بوده ولی حالا باجگیری وجود ندارد.
اونا خو یکان گپای سابقه داری کشیدگی بینشان هستن، یه امکان دردن ابتدار روزایی که اینا در بینشان جنجال کرده بود یکان آزار عذیت بعضیشان شده باشه. دیدن به نام کلپی خالی نیسته.
باورها بر این است که سالها آوارگی 500 فامیل از یک ولسوالی کوچک و کم نفوس به هر دلیلی که باشد موضوع ساده نیست و اینکه چرا تا حال به این دربدری و انتظار بیش از 2000 زن و مرد و طفل و جوان برای برگشت به خانه هایشان پایان داده نشده امریست مربوط به نحوه اجراءات و مدیریت اولیای امور در سمنگان که چرا نتوانستند تا حال کاری در زمینه انجام بدهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات محلی ولایت بامیان در مورد خشکسالی در سال جاری در آن ولایت ابراز نگرانی کرده میگویند در زمستان سال گذشته بارندگی برف 53% کاهش داشته است. به گفته این مقامات حدود 50,000 خانواده در سطح این ولایت در معرض شدید کم آبی قرار دارند. جزئیات بیشتر را عباس نادری از ولایت بامیان گزارش میدهد.
به گفته این مقامات در زمستان گذشته میزان بارش برف 53% کاهش داشته که این امر باعث به وجود آمدن خشکسالی در سال جاری خواهد شد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد گفت
بالاتر از 1500 قریه در معرض اثرات منفی ناشی از خشکسالی قرار دارد و در حدود 50,000 فامیل در سرتاسر ولایت بامیان در معرض اثرات منفی ناشی از خشکسالی قرار داره و 1500 قریه.
به گفته والی بامیان ولسوالی های پنجاب، ورس و سیغان در معرض شدید کمابی قرار دارند که اگر این امر ادامه پیدا کند باعث مهاجرت مردم خواهد شد. به همین دلیل حکومت محلی بامیان در تلاش است تا با حمایت نهادهای کمک کننده تدابیری را برای حل این مشکل بیاندیشد. ریاست زراعت ولایت بامیان نیز اعلام کرد که به دلیل خشکسالی امکان دارد برای بسیاری از مواشی دهقانان بامیان علف کافی وجود نداشته باشد و به همین دلیل این ریاست از وزارت زراعت و مالداری کشور درخواست کمک‌های اضطراری کرده است. انجینر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد
به صورت کلی 50% بامیان در معرض کمبود بارندگی مواجه هستیم سال و بیشترین آسیب را هم مواشی خواهدیم به علت خشک شدن ساحات علفچر در صورت عدم بارندگی های بهاری. وزارت زراعت از ما ارقام خواسته، ما ارقام روان کردیم. ریاست عمومی مالداری و سوخت حیوانی در صدد تهیه تدارک علوفه به اصطلاح اضطرار هست تا ما بتونیم به مالدارا در اسرع وقتش که به کمبود علوفه مواجه میشه توزیع علوفه یا به اصطلاح مواد غذایی کنسانتره را برای مواشی داشته باشه. این تدابیری است که وزارت زراعت سرش کار کرده
است. این در حالی است که به گفته مقامات محلی بامیان در این ولایت هیچ گونه مواد کمکی در حالت اضطرار وجود ندارد و از دو سال به این طرف کمک های حالت اضطرار به بامیان ارسال نشده است. در حالی که طبق برآورد ریاست مبارزه با حوادث بامیان این ولایت برای مقابله با خشکسالی به بیش از 10,000 تن گندم ضرورت دارد و اگر این کمک ها به موقع به حادثه دیدگان نرسد مشکلات خطرناکی را به بار خواهد آورد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه استارز اند استرایپز به مبارزه امریکا علیه گروه دولت اسلامی پرداخته است. روزنامه می نویسد از زمان آغاز این مبارزه امریکا در سال 2014 به این سو برای نخستین بار در افغانستان امریکا بمب‌های بیشتر را پرتاب کرده نسبت به عراق و سوریه. روزنامه به نقل از گزارش ماهانه نیروهای هوایی امریکا نوشته است که طیاره‌های امریکایی در ماه مارچ گذشته نزدیک به 340 بم را بالای اهداف شورشیان شلیک کرده است. به نوشته روزنامه این در حال است که امریکا حدود 295 بم را در عراق و سوریه پرتاب کرده بود. در ادامه گفته شده است ظرف 5 سال گذشته بیشترین بم در مارچ بالای اهداف گروه دولت اسلامی و طالبان در افغانستان شلیک شده است. Stars and Stripes نوشته است در حالی که بالای داعش در سوریه و عراق فشار وارد شده، شمار طرفداران این گروه در افغانستان در حال افزایش به نظر می رسد. روزنامه به نقل از اردوی امریکا نوشته است نیروهای امریکایی و افغان در سال روان میلادی حدود 90 شورشی داعش را در افغانستان کشتند که بیشتر آنها در ولسوالی درزاب جوزجان حضور داشتند. اما به باور نویسنده مطلب در طولانی ترین جنگ امریکا در تاریخ این کشور گروه طالبان به عنوان یک تهدید عمده باقی است. Stars and Stripes با استناد گزارش نیروهای هوایی امریکا نوشته که این نیروها در ماه مارچ با اجرای حمله های هوایی پیهم با تخریب شبکه های طالبان و منابع عایداتی این گروه ادامه دادند. روزنامه در ادامه نوشته است نیروهای هوایی امریکا گروه دولت اسلامی را نیز از ناحیه انجام فعالیت های تروریستی در سراسر افغانستان ضعیف ساختند. و روزنامه د استرالیان به نقل از پاولین هانسن یک سناتور استرالیا نوشته که این کشور باید برای آوردن فشار بالای شورشیان و آموزش نیروهای محلی در افغانستان باقی بماند. هانسن که رهبر حزب معروف به یک ملت است و شنبه به افغانستان رفت، این سخن را به د استرالیان گفته است. او افزوده که در مورد وضعیت افغانستان اطلاعات گرد آوری کرده و لازم است تا کشورش به مأموریت آموزشی خود در افغانستان ادامه بدهد. هانسن پس از دیدار با سربازان استرالیایی در افغانستان گفته است اگر استرالیا افغانستان جنگ زده را ترک کند، طالبان باز خواهند گشت و ما دوباره وارد میدان خواهیم شد. او سفرش را یک تجربه خوب توصیف کرده و گفته دریافته که با در نظر داشت خطر گروه دولت اسلامی باقی ماندن در افغانستان کار درستی است. روزنامه همچنان از راجر شاناهان یک تحلیلگر امور امنیتی شرق میانه نقل قول کرده که گفته است هدف افزایش حضور نظامی امریکا در افغانستان این است که امریکا می خواهد نیروهای افغان را با آموزش دهی و حمایت هوایی تقویت کند. منوشته روزنامه شاناهان باور دارد که امریکا همچنان در تلاش است بالای طالبان فشار بیاورد تا این گروه وارد میز مذاکرات صلح شوند. او گفته است هدف دیگر امریکا آن است که جای پا برای گروه دولت اسلامی در افغانستان نگذارد. در حال حاضر 300 سرباز استرالیایی در افغانستان حضور دارند.
یک محکمه استیناف امریکا حاضر نشد به یک نظامی سابق روسیه مسئولیت حسیر جنگی را بدهد. هریک همیدالین که از سال 2009 میلادی در زندان در امریکا به سر میبرد، از سارنوالان خواسته بود با وی به حیث یک حسیر جنگی رفتار شود. وی پس از عمله بالای نیروهای افغان و امریکایی در ولایت خوست دستگیر شده بود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
سارنوالان در امریکا میگویند یک افسر پیشین نظامی روسیه که به خاطر عمله بالای نیروهای امریکایی در افغانستان به حبس ابد محکوم شده است، در جمع زندانیان جنگی شامل شده نمیتواند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، وکیل مدافع اریک امیدولین استدلال کرده بود که موکلش یک جنایتکار نبوده بلکه یک سرباز است و تا زمانی که محکمه نظامی در مورد وضعیت او تصمیم بگیرد، باید به عنوان یک اسیر جنگی تحت حمایت و حفاظت باشد. ایالات متحده امریکا در میان کشورهای شامل است که بین اقدامات انجام شده توسط سربازان در جریان جنگ و اقدامات خشونت‌آمیز در بیرون یک جنگ بین المللی تفاوت قائل است. اما گروه 3 نفری قضات محکمه استیناف با استدلال وزارت عدلی امریکا توافق کردند که امیدولین به خاطر از مسئولیت اسیر جنگی برخوردار نمی باشد که در 2009 میلادی جنگ افغانستان دیگر به عنوان یک جنگ بین المللی مسلحانه محسوب نمی شود. اسوسییتد پرس می گوید در حکم این محکمه آمده است که جنگ افغانستان در 2001 میلادی به عنوان یک جنگ بین المللی مسلحانه میان امریکا، متحدین آن و رژیم طالبان در افغانستان آغاز شد و زمانی که امیدولین در جنگ شرکت کرد، درگیری از دیر زمان به یک جنگ مسلحانه غیر بین المللی علیه شورشیان غیر قانونی طالبان مبدل شده بود. امیدولین، افسر سابق نظامی روسیه در ولایت خوست افغانستان، توسط پلیس سرحدی و سربازان آمریکایی پس از آن دستگیر شد که یک حمله را بر پست پلیس سرحدی افغان برنامه‌ریزی کرده و در آن حمله سهیم بود. سارنوالان آمریکایی میگویند در آن حمله وقتی هلیکوپترهای آمریکایی خواستند عملات طالبان را دفع کنند، مهاجمان با سلاح ضد تیاره می‌خواستند هلیکوپتر را هدف قرار دهند، اما موفق نشدند. در آن حمله حدود 20 شورشی تحت فرماندهی امیدولین کشته شدند. امیدولین پس از بازداشت نخست در یک زندان آمریکایی در افغانستان نگهداری میشد و بعداً به آمریکا منتقل گردید. او از سوی یک محکمه در ایالت ویرجینیا آمریکا به تامات طرح حمله مسلحانه بالای نیروهای افغان و آمریکایی و همچنان تلاش برای تخریب تیاره نظامی آمریکایی به حبس ابد محکوم شد. نخستین مجلس استماعی اریک امیدولین در ماه دسامبر 2016 برگزار شد. دومین مجلس استماعی او در دسامبر 2017 پس از آن دار شد که یکی از قضات شهر بالتیمور از سمتش کنار رفت. بر اساس گزارش‌ها، اریک امیدولین در دهه 80 میلادی در جمع سربازان دیگر روسی به افغانستان آمده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
عربستان سعودی، کشوری که با سینما و موسیقی مشکل زیاد دارد، یک جشنواره فیلم را برگزار کرده است. در این جشنواره بیشتر تلاش می شود تا نقش زنان در سینمای سعودی افزایش یابد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
عربستان کشور است که تا هنوز سینما ندارد، اما انتظار می رود پس از چند دهه تلاش نخستین سینما در آن کشور در ماه می گشایش یابد. در آستانه این اقدام حدود 500 فیلمساز یک جشنواره فیلم‌های کوتاه را در عربستان سعودی برگزار کردند. در جشنواره 3 روزه حدود 60 فیلم هم به نمایش گذاشته می شوند. هاجر النعیم یک ادیتر فیلم است که نقش زنان را در سینمای عربستان سعودی خیلی مهم میداند.
مهم جدا مشارکت المرأة.
حضور زنان در فیلم ها خیلی اهمیت دارد، زیرا چهره کلیشه‌ای زنان سعودی را تغییر میدهد.
ماه گذشته مقام های سعودی اعلان کردند که در جریان 5 سال آینده 40 تئاتر هم در سرتاسر عربستان گشایش خواهد یافت. اجازه برای نقش آفرینی در فیلم ها، رانندگی و شرکت در بازی های فوتبال از آزادی هایی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای زنان اعلان کرده. جالب هم این که در مراسم جشنواره فیلم ها در عربستان شمار از زنان در یک مراسم رقصیدند و هنرنمایی کردند.
از پیام های شما.
مدر معرفی ولسوالی خود نباشه مدت 6 ماه شد که معاشی معلمینی ولسوالی خود باند ولدا و تا به حال مردم از ماه سال تا به حال با کسی معاش توزیع نکرده.
فرزامت تام از ولایت پروان سوال سیاکرت غربند از طبقه اوناست. ما مکتب داریم و قرین ما با خاطر که استادان زن نداریم پدر و مادران ما اجازه میده اما به خاطر اجازه نمیده که استادای مرد است. به خاطر از تعلیم و تعلیم محروم موندیم که استادان زن نداریم. اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا مکتب نمیاد؟ چرا شما درس تعلیم نمیخونید؟ چرا؟
های مخلص از ولایت بلوچستان ولسوالی شهرزاد قریه غاریالیان. به قریه ما مدت 8 سال میشه که مکتب وجود دارد. اصلا نه معلمی درستی دارد و نه سرمعلم است. معلمین هم که وجود دارد بالای شاگردان توجه نمیکنند. شاگردانی که 5 سال 6 سال درس خواندن حتی نام خود نوشته کرده نمیتونند. الف از با تشخیص کرده نمیتونند که الف چی است.
صدای ما را روی موج متوسط 96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین گزارش ها، اخبار، مطالب تحلیلی و مصاحبه ها را همچنان از طریق رادیو شنیده و از طریق وبسایت این رادیو www.azadiradio.da.com تعقیب کنید. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. طالبان مسلح یک فرد ملکی را به اتهام همکاری با دولت در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان تیرباران کردند. قماندانی قول اردوی 209 شاهین میگوید از آغاز عملیات نظامی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان به این سو ده ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. حدود 20 هزار رسم مواشی مالداران در دشت لیلی ولایت جوزجان در نتیجه بارندگی برف و ژاله هلاک شدند. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان میگوید جهت رسیدگی عاجل به نجات مواشی مالداران از هلاکت پلان اضطراری 2 ماهه ترتیب شده است. صدها تن از اعضای پارلمان های جرمنی، فرانسه و بریتانیا از همتاهایشان در کنگره آمریکا خواستند از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی 6 قدرت بزرگ جهان با ایران حمایت کنند. ایالات متحده آمریکا روسیه و سوریه را متهم کرده است که تلاش می‌کنند تا محل رویداد حمله مظنون کیمیاوی را در شهر دومای سوریه پاکسازی کنند. بیش از 100 تن اعتراض کننده در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان بعد از برخورد با پلیس ضد شورش دستگیر شدند. پرورش دهندگان کرم ابریشم در ولایت هرات با یک برنامه دادخواهی خواستار توجه حکومت افغانستان به صنعت پیلوری در این کشور شدند. پیلوران ابریشم در این ولایت که بیشتر آنها زنانند میگویند عدم توجه حکومت به این صنعت باعث شده است که وضعیت کاروبارشان هر سال بدتر از سال پار شود. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
صنعت پلوری در ولایت هرات سابقه طولانی دارد اما پلوران میگویند نبود امکانات و عدم حمایت دولت تاثیرات منفی را روی کاروبارشان گذاشته است. این افراد هشدار میدهند اگر حکومت برای حل این مشکلات اقدام نکند صنعت پلوری در این ولایت نابود خواهد شد. عظیم جامی و زرقونه علیزاده دو تن از پرورش دهندگان کرم ابریشم در ولایت هرات.
خود ابریشم کارون یا ممو پله اینا خریده نداره یا وسایل که در دسترس از اینا قرار میگیره وسایل خوب نیست. جای ندارن، مکانی ندارن یا وسایل که ما این که مثلا او کرم ابریشم تولید پیدا کنه و بیابه خیلی کم.
او تا جوه که مدام نیاز داشتم تازه نشد چون خیلی خانمات علاقه دارم که جمع کنم جوه. وسط زندجون ما نبود وقت جوه که ما به همگی خانمات همینا که علاقه دارم و توانایی دارم ما بتونه برن جوه بدیم اونا تا اونا به خوب پرورش بدن.
گفته شده است که این صنعت بیشتر از سوی نادهای خصوصی حمایت می شود. یک ناد خصوصی در ولایت هرات با یک برنامه دادخواهی کوشش کرده تا دولت افغانستان را از وضعیت کاری پرورش دهندگان کرم ابریشم بیشتر آگاه سازد. دکتر نذیر احمد کفوری یک از برگزار کنندگان این برنامه میگوید سالانه بیش از 5500 جعبه پله در هرات تولید می شود اما نیاز است تا حکومت افغانستان همکاری بیشتر را با این صنعت و پرورش دهندگان کرم ابریشم داشته باشد.
ما میخواهیم برای دولت افغانستان نشان بدیم فرصت هایی که در قسمت پله‌وری وجود
وجود داره، چالش هایی که در قسمت تولید ابرشون وجود داره و همچنان راهکارهایی که وجود داره. ما میخواهیم از این طریق نشان بدیم که اونا متوجه شن که به این رشته با ارزش، به این رشته که از نظر اقتصادی خصوصا برای خانم‌ها اهمیت بسیار زیاد داره، یک تغییری به وجود بیاید.
با این حال بشیر احمد عمدی، یک از مسئولین ریاست زراعت و مالداری هرات، میگوید این اداره همکاری گسترده را با پرورش دهندگان کرم پله در این ولایت داشته است. او تاکید میکند که در جریان سال گذشته پلوران ده ها میلیون افغانی از این درک مفاد کردند.
سالانه تقریبا میتونیم بگیم که اضافه تر از 2000 جعبه کرم ابریشم از طریق مؤسسات همکار، برنامه‌های خود وزارت زراعت افغانستان به دسترس پلورای عزیز ما سالانه گذاشته میشه که ما میتونیم بگم سال گذشته تقریبا اضافه تر از 144 میلیون افغانی از همین صنعت ابریشم پلورای عزیز ما به دست آوردن.
اکنون نزدیک به 7000 زن در ولسوالی های زندجان، انجیل، گذره و پشتون زرقون سرگرم پرورش کرم ابریشم هستند. برگزار کنندگان این برنامه از حکومت افغانستان خانه بازاریابی به تولیداتشان در بیرون از کشور هستند. آنان میگویند در حال حاضر تولیدات ابریشم در ولایات کابل و مزار شریف به فروش میرسد و 50% از کرم پله قبل از پروسس به صورت غیر قانونی از افغانستان به کشورهای ایران و پاکستان انتقال داده میشود. بشیر احمد عمدی، آمر امور زراعتی ولایت هرات، میگوید آنان تصمیم دارند تا نخستین استشن تخمگیری کرم پله را در ولسوالی زندجان، جایی که بیشتر پرورش دهندگان کرم پله در آن مصروفند، ایجاد کنند تا دیگر نیازی به واردات تخم پله از خارج کشور نباشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، خدا کند که جور و صحتمند باشید. در برنامه این هفته در رابطه به اختلاج یا عمله که بالای اطفال می آید صحبت های داریم با محترم متولی یونسی، دکتر در وزارت صحت عامه در بخش صحت اطفال و نوجوانان. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. دکتر صاحب، در رابطه به اختلاج یا عمله که بالای اطفال می آید برای ما کمی بگویید.
تشکر. اختلاج یا حمله، اگر بگویم که این یک عرض است و از باعث امراض مختلف به وجود میاد که شکل بسیار ساده ازی عبارت از عمله ای که است که در اثناء تب به وجود میاد در نزد اطفال، خصوصا وقتی که تب بسیار بلند میشه میشه که طفل عمله داشته باشه، که ایره ما یک عمله ساده که از سبب تب وجود می به می نام یاد میکنیم. و دیگه امراضی که این اصلا حمله از باعث صدمات خود دماغ وجود می آید. صدمات دماغ میشه که خود التهاب در دماغ باشه، مثلا تغییر در الکترولایت یا امی مواد معدنی که در خون است تغییرات به و بالاخره سر دماغ تاثیر سو می داشته باشه. یعنی چی ازدیاد الکترولایت ها و چی کاهش الکترولایت ها. مثلا در اثنای اصالات که عضویت یا بدن طفل معروض به دیهیدریشن یا از دست دادن مایعات میشه و در نتیجه از این مایعات با مایعات بعضی مواد معدنی مثلا سودیم، پوتاشیم، گلوکوز ضایع میشه و بالاخره این میشه که سبب حمله شوه. یا برعکس، ازدیاد بعضی مواد معدنی در خون هم سبب حمله میشه. در پهلوی از این تغییرات جریان خون در دماغ نیز حمله را بار میاره.
یعنی که نمیسته دلیل عمده است تب است، التهاب است و زیاد شدن یا کم شدن جریان خون.
بله.
علایم ای عمله یا اختلاجی که بالای اطفال می آید چی می باشد؟ کدام نشانه ها را دارد تا که والدین متوجه شود که چون این عمله ای آمده؟
وصف یا شکل ای عمله طوری است که طفل میشه که ادرار اصلا عمله ادرار داشته باشه، یعنی تبول کند و همچنان از دهنش قف سر میکنه که حالت مرگی است. و از اختلاجات به شکل انفرادی که به وجود میه از او تفاوت می داشته باشه.
زمانی که بالای یک تفلک امچو عملی آمد، والدین طبعاً در این حالت وارخطا میشه نظر به علایمی که گفتین. اولین کاری که باید یا اقدام کنن یا انجام بتن به خاطر بهبودی وضعیت کودک چی باید بکنن؟
بسیار خوب، اول ای که والدین باید بسیار به خونسردی برخورد کنن به طفل، یعنی دست و پاچه نشن. طفلی که حمله داشته باشه باید ایره آرام بگذارن، ایره شور نتن، آب سرش پاش نکنن و با یک پهلو سرش دور بتن. اگر در دهن طفل ساجق یا غذا یک چیزی باشه او را برطرف کنن.
چرا با یک پهلو دور بتن؟
به خاطر از اینکه اگر ایره رویش به طرف بالا باشه، چیزی که در دهنش است، حتی لعاب دهن میشه که بندش مجرای تنفسی را، یعنی راههای تنفسی را به وجود بیاره که این باز بسیار خطرناک است. از این خاطر وضعیت دادن به طفل اهمیت داره. حملات به صورت عموم اگر تا 2 دقیقه دوام کنه خطرناک نیست، تداوی خاص هم ضرورت نداره. بعد از 2 دقیقه اگر الا 10 دقیقه حمله دوام میکنه، این نیاز به تداوی داره، باید عاجل طفل نزد یک دکتر ببرن. و میگن که اگر حملات از 10 دقیقه زیاد دوام میکنن، این میشه که به میرگی تبدیل شوه، که به نام میرگی است، ما این را سرا میگیم، به میرگی تبدیل شوه، که این باز ممکن این مرض به شکل دوامدار به طفل وجود داشته باشه.
جلوگیری از این حمله ها چیگونه باید صورت بگیره؟ چی باید خانواده ها والدین بکنن تا که همچو حمله بالای اطفالشان نبیایه؟ و زمانی که حمله میایه چقدر نقص داره، چقدر خطرات و عوارض دیگه را در پی داره؟
بسیار خوب، به خاطر از اینکه از حملات جلوگیری شوه، اولی که اطفال که تب داشته باشن باید به این اطفال مایعات زیاد داده شود تا که تبی از یا کنترل شود. ادویجاتی که به خاطر تب داده میشه در صورتی که دکتر توصیه کرده باشه، باید ادویه ضد تب داده شود تا که تب پایین شود و باعث حمله نشود. در پولیزی اطفالی که مریض میشن، مثلا اسهال، سینه بغل، خانواده باید طفل نزد دکتر ببره تا که به وقت و زمانش تداوی شود. اگر احیانا این مرض امراض تداوی نشوه و باعث حمله شوه، حملات میتونه که ادامه پیدا کنه و تکرار حملات بالاخره میشه که باعث مرگی شوه، یعنی ما سره میگیم
مرنجیت. یعنی
نه خیر، مرنجیت خو یک مرض است که از باعث مرنجیت حمله میای به وجود. مرگی بعض افراد شما دیده باشین که متواتر سرش حملات میای، یعنی یکی خو حملات است که شاید در طول حیات یک مرتبه به وجود بیاید یا 2 مرتبه یا 3 مرتبه که این حملات سر تلقی نمیشه، یعنی مرگی نیست. ولی این که تکرر حملات یعنی به این معنی که منظم مثلا ما یک مرتبه، 2 مرتبه، 3 مرتبه یک طفل حمله می داشته باشه، همین اختلاج به نامه مختلف در کشور ما یاد میشه، در هر ولایت یک اصطلاح خاص برای این داره، ولی از نظر طبابت ای کنوالجن یا اختلاج است که در اثنای اختلاج طفل دست و پای شخ میمانه، چشمش به چت میمانه، به یک نقطه خاص متنگاه میکنه، طفل بیهوش میشه و بعضی اوقات پرش میداشته باشه، مثلا پرش چشم، پرش لب، پرش دست. باز در طبابت ای عملات بدون واسه یک نوع موزیش است، در یک ساحه یک حرکت موجود می باشه، حرکت غیر نرمال، و یکی جنرال یا عمومی است که تمام بدن یک حمله داره، یک پرش داره، یک شخی داره، به نامای مختلف نامیده میشه در ولایت مختلف ما و شما که نمی اختلاج است.
در رابطه با تداویش بیشتر بر ما بگوین.
بسیار خوب، در قسمت تداوی اصلا تداوی ازی خو باید نزد دکتر صورت بگیره. در خانه اهتماماتی که باید صورت بگیره ایست که برای طفل مایعات کافی داده شوه که در اثنای تب، خصوصا که تب باعث حمله نشوه، به طفل غذاهای مناسب داده شوه، مثلا در اثنای سالات وقتی که طفل آب بدن خود از دست میده، بسیاری مواد که آب بدنش ضایع میشه. در اینجا اگر ما غذای طفل منظم نسازیم، مواد غذایی از این به شکل صحی تهیه نشه، میشه که باعث اختلاط شوه. و در پهلوی از این نزد دکتر که مراجعه شد، دکتر معلوم دار که بعضی دوایی که به خاطر حمله است او را توصیه میکنه، او ادویه را باید با وقت و زمان منظمش بر طفل بده، تداوی را به مشوره دکتر به شکل منظم تعقیب کنه.
در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشین به والدین مشنویم.
بسیار خوب، یکی از گفتنی‌های ما به والدین است که ما و شما شکر الحمدلله مسلمان هستیم، جامعه ما و شما یک جامعه سنتی است. اکثرا والدین وقتی که طفل حمله داشته باشه، او را فورا پیش ملا یا کسی که تعویض نشته میکنه پیش از او میبره. باز اونا که میبینن باز یک تعویض نشته میکنه، ای خوب است ای کار، ما و شما عقیده داریم حرام میشه و هم فامیل هم تأثیر خود داره، ولی ما اکثرا دیدیم که وقتی که مریض حمله را نزد ملا یا تعویض نویس برده، اونا هم برش توصیه کرده که نزد دکتر ببر. خود والدین امیر درک کنه که این طفل در اثنای حمله نزد دکتر ببره، ادویه که فورا لازم است که ادویه ضد حمله است او برش داده شوه. در تبابت این تشریح شده بسیار واضح و عواملش تشریح شده، تداویش تشریح شده، اهتمامات از این وجود داره. از این خاطر والدین باید کوشش کنه در این قسمت زیاد سر طب و طبابت اتکا کنه.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که من سعدیا ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند برنامه آشیانه، امیدواریم که صحت و سلامت باشید و به همین امیدواری این برنامه آشیانه را برایتان تقدیم میکنم. آیا از ضررهای غذای سرخ شده میدانید؟ و آیا میدانید که شمار زیادی از خانواده ها زمانی که غذا تهیه میکنند آن را زیاد سرخ میکنند؟ در این مورد نظریات شماری از مردم را بشنوید و در اخیر مصاحبه کوتاه ما را با یکی از دکتران در این ارتباط هم بشنوید. با این موضوع در این برنامه ما را همراه باشید. غذاهای سرخ شده امروز علاقه‌مندان زیادی پیدا کردند. از سوی دیگر بیشتر خانواده ها از روغن‌های غیر صحی و با مقدار زیاد در غذایشان استفاده می کنند که به گفته دکتران این گونه غذاهای سرخ شده و پرچرب به صحت اعضای خانواده مضر تمام می شوند. این که چگونه غذا در خانواده ها پخته شود تا مردم از ضرر آن در امان بمانند، در این مورد گزارشی را تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، بسیاری از اعضای خانواده ها بیشتر طعم غذاهای سرخ شده را نسبت به غذای غیر سرخ شده و یا آبپز دوست دارند، اما این را نمی دانند که خوردن مقدار زیاد از این گونه غذاها می تواند تأثیر منفی روی صحتشان داشته باشد. در شروع این برنامه نظریات شماری از مردم را بشنوید که آنها چگونه غذا می پزند و می خورند.
انیسا جان، غذای تان سرخ میکنین یا چطور؟
نه، نیم سرخت میکنم، سرخ زیاد نمیکنم.
خودت سرت خوش میخوره دیگ سرخ کده یا؟
نه، بد میخوره سر من.
نام سیما، روغن میمانم سرخ شوه، که سرخ شد بعد از او پیاز هم اندازم، که میمانم گلابی شوه، سیر هم اندازم، پشت سیر بانجان رومی اندازم، مساله خوش مرچ سیاه هم اندازم، گشنیج اندازم، زردچوب هم اندازم، کلش هم خوب سرخش میکنم. خوب سرخ شد بعد از او دیگه همین گوشت بود، کچالو بود، بانجان بود، در بینش اندازم، یک تفک میتم میشنم میخورم به خاطر کو مزیش برایه او که دیگه سرخ نشد مثل که پاپا شود دیگه با یک مریض بیمار او مزه نمیته تو تامین کلگی از او برایه باید است.
اسم عبدالله است، در حالای نجارا میشه به خاطر اینکه من خودی من در چربی بدن زیاد است، فشارم بالا است، خانم من چی است چربی زیاد استوان دارم خوردم خانه دوستا میرن آدم خوب معلوم نیست برای فلانی چرب میخوره یا کم چرب حتما غذا رو چرب دار میاره قرمه رو چرب زیادتر میکنه.
چیپس و بولانی که اکثرا در روغن سرخ می شوند و مشتریان زیاده هم دارند، خوردن زیاد آن از نظر دکتران مضر است. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با یک تن از زنانی که مصروف پختن بولانی در باغ شهرارا است انجام داده است که آیا او هم در پخت و پز روغن زیاد استفاده کرده و یا زیاد سرخ می کند یا خیر. توجه کنید،
بولونی یک غذای سرخ کرده نیست؟
هست.
تو رو میفهمین که غذای سرخ کرده و صحت ضرر داره؟
آه اگه تکلیف میده که داشته باشه بید
سرخ نمیده؟
آه سرخ نمیده واقعی مرض میده داشت مثلا تکلیف میده داشت بخاطر از آمو دیگه زیاد سرخ نمیده روغن چه همتر واقع
ما که بیشتر خوردم از بولونی برابر پخته شده بود
برابر زیاد سرخ کرده نمیده روغن چکم مندازی؟
یعنی شما زیاد سرخ نمیکنید؟
نه زیاد سرخ نمیده.
محمد آشم باشنده افشار سیلو گفت در این زمینه باید برنامه‌های آگاهی دهی از طریق رسانه‌ها از سوی وزارت صحت عامه برای مردم تبلیغ شود.
یک نفر داره نکنین سرخ کرده یا چرب زیاد نکنین یا شور نکنین. باز گپ از او رو میدم فامیلان کم توجه میشه. آدگر ها خوش داره گپش زیاد توجه نمیکنه. اینا لگه صحت عامه برای مردم یک آگاهی بده باز اکثریت این رو راحت میکنه. در تلویزیون ها بگه یک پوسترها رو بگه یا همین چیزها رو به ولدی ها بگه ناگاه اکثریت مردم میگه برو برای یک دفعه است میخوریم.
از سوی دیگر زهره یک تن از محصلان یکی از پوهنتونهای طبی کابل دلیل دیگر را ارائه کرده گفت بیشتر کسانی که در آشپزخانه مصروف پخت و پز هستند فکر می کنند که هرگاه غذا را زیاد سرخ کرده و چرب بپزند پخت و پز او را هر کس توصیف می کند. زهره می گوید او در خانوادهش اکثرا غذاهای بدون سرخ کردن پخته می کند.
خانمایی که غذا سرخ کرده می کنند فکر می کنند شوهر و اولادای من خوشگت غذا ما را لایق می گن در حالی که اونا نمی فهمند دفتن یا مریض آیسا آیسا اینا تکلیف میده میگیره و خودم که مادر خانواده هستم که آیسا آیسا همی سرخ کردن و همی چیزا غذای سرخ کردن اینا را برشتنا گفته گفته و صد سرخ کردگیری بخی پایین آوردیم غذای آبپز و بخارپز همیشه میخوریم.
بسیار خوب بسیار خوب. چطور از باز در خانواده غذایی که به میشکل پخته میکنی خوش میکنن از آیسا؟
والا اوائل خو مشکل است هر خانمی که بخواید که همیشه سرخ کرده خورده باشه جوش داده و یا بخار داده خیلی مشکل است برای سرخان بیاره. خب اولا مناقشات داره یا مثلا خال مقال شوهر که غذای سرتیری کردی یا خانواده میگه مادر دست تو مزه نمیده اینو باز بعدن فایده شه که بگی دیگه بگی با تدریج قبول میکنه.
با گفته خانم زهره مادرانی که این نوع غذا پخته میکنند این کارشان مهارت نه بلکه آنان صحت اعضای خانواده را به خطر مواجه میسازند. مریم یوسفی که بیشتر اوقات خود را در کشورهای خارجی سپری کرده است از تفاوت پخت و پز غذا در خارج و داخل کشورش چنین توصیف کرده میگوید
غذای آمریکا را که ما برآورد کردم موجه سبزی پالک مثلا فقط میجوشانه نمک سرشون پاش میده و ترکاری باب که مثلا فاصله زرده کچلو هر نوع مواد ترکاری کس فقط جوشانده میشه و بسیار لذت ما میخوردیم مزه دار. ما پس که آمدم از امو تجربه از اونو حاصل کردم که نه سرخ کرده کار خوب نیست و باید غذای ما به می طریق پخته شه که به وجود ما مفید باشه یا نه تاثیر مثبت داشته باشه که ما یک مدت زیاتر عمر دراز کنیم و شاداب بونیم جوان بونیم کاکا بونیم
کار کنیم.
بله کار کرده بتونیم و توانمندی کار داشته باشیم. وقتی که ما در یک مرض سر دچار میشیم چه قسم کار کنیم؟ صحت زیاد مهم است. اگر پول دنیا را داشته باشی صحتمند نباشی و فکر میکنم پول بی فایده است. اگر بدون سرخ نمیشه حداقل روغنش کم بندازن. اگر گوشت پخته میکنن یا مرغ یا غذایی که میکنن پیاز را اصلا گلوبی نکنن. فقط یک دو بار شوربه تن و پخته کنن امی مساله و چیز خودش مزه‌دارتر میسازه دیگه.
دکتران هم پخت و پز غذاهای سرخ شده و چرب را به خصوص برای کسانی که تکلیف معده و جگر دارند مضر خواندند. شمیلا جاوید با دکتر کریم الله سرگند متخصص امراض داخله در این مورد مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن معطوف می کنیم.
دکتر صاحب در خانواده اکثرا غذای خود سرخ میکنند از نظر شما از لحاظ سی برشان مضر است؟ شما طور مریضای داشتین که از این سبب نزد شما آمده باشد؟
خب غذاهایی که زیادتر سرخ شوه و بریان شوه اول مو طعمشون تغییر میکنه متاسفانه و مردم متاسفانه بازم بگویم که علاقمند برشان هستن استفاده میکنم و دوم هم مواد غذایی که در اون موجود است و فوایدی که در اون موجود است متاسفانه از بین میره. مسئله مهمی هستن که تغییر خاصیتی که در اونها ایجاد میشه باعث ایجاد بعض از مشکلات میشه، خصوصا پیش کسایی که تکالیف سوی هاضمه داره، تکالیف معده داره، تکالیف جهاز هضمی دارن البته. و تغییر خاصیتی از اینها یا به اسید یا به قلوی که اردوش زننده است، اینها باعث ایجاد تکالیف معده و بیشتر شدن تکالیفشون اگر کسایی که تکلیف دارن. مگر کسایی که تکلیف ندارن، عضویت انسان به شکل ساخته شده که مواد مضر از عضویت انسان دفع میشه. مگر به هر صورت بازی مواد غذایی اگر یک بار و ده بار و صد بار هم استفاده شود عضویت را دفع میسازد، یعنی به عضویت ضررهای بیشتری را ایجاد کرده، نمیتونن شخص تکلیف
شده. یعنی دکتر صاحب، مواد مفیدی که در غذا است از بین خو میره؟
اکثریتشون از بین میره متاسفانه، که از وقتی که یک چیزی که زیاد کباب شوه و زیاد سرخ شوه، مثلا یک پیاز اگر شما او را بریان کنین بسوزانین، بازو طعمش هم از بین رفته و اون خاصیتی که پیاز داره و مفادی که داره او در بینش موجود نمیشه.
قسمی که در کشورهای دیگه که میبینیم غذایشون بیمزه است اما صحی است، اما در خانواده افغانستان برعکسش است، مثلا سرخ میکنن، روغن زیاد مندازن، مرچ و مصالحه زیاد مندازن. از نظر شما دکتر صاحب، آیا مزه‌دار بودنش بهتر است یا اینکه مسائل صحی شما در نظر بگیریم؟
خب اول من بگویم که مربوط فرهنگا میشه، اما غذایی که برای ما شما بیمزه است برای اونها نهایت مزه دار هستند، از خاطر وا از غذای ما هیچ چیز استفاده نمیکنن. و غذایی که ما شما استفاده میکنیم چون طعم دهن ما با این آماده شده از طفولیت، برای ما این مزه دار هستند. اگر شما میخواین که غذای صحی داشته باشین، شما باید در او چربی کمتر استفاده کنین، غذا باید زیاد بریان نشن تا که مواد غذایی با خاصیت خود باقی مانه و صحی باشه براتون. صحی بودن غذا بسیار اهمیت داره از طعمش، و طعمش هم بعد از یک ماه به دهن همون شخص فکس میشه و کافی میشه. یعنی به این معناست که شما یک ماه اگر غذایی که او زیاد بریان نباشه استفاده کنین، بعد از یک ماه شما عادت به مو غذا میکنه.
و اگر مثلا نمک کمتر و چربی کمتر هم باشه عادت.
بله دارن. مثلا کسایی که فشار بلند خون دارن و از طرف دکتر صاحب برش مثلا گفته شده که شما نمک استفاده نکنین، بعدش اگر شما در یک مهمانی او را دعوت کنین و برشون بگوین که نمک استفاده کنین، اون نمیخورن، میگه مزه نمیتاره برای من نمک، چون طعمش آماده بر ازو شده که باید کمتر نمک استفاده کنه. مگر به هیچ جا شما نمیتونه غذای بدون نمک استفاده کنین و ای از طرف دکتر صاحب گفته نمیشن کم نمک کم چرب غذا استفاده شود.
خب دکتر صاحب، تکالیف معده زیاد است بین مردم، چگونه غذا مناسب است برای اینا که بخورن تا برای ساعتشان مزر تمام نشه؟
پیش از او که به غذا بیم که اگر استرس خود کمتر کرده بتونن بهتر است، چون از خاطر از اینکه متاسفانه شرایط فعلی افغانستان از فامیل گرفتم مسائل اجتماعی و جنگ و همه چیزا باعث از این میشه که استرس ایجاد کنه. پیش کسایی که تکالیف معده دارن، اونها باید غذایی را استفاده کنن که خاصیت اسیدیتی کمتر باشه. طعم غذایی که ترش بود و طعم غذایی که تند بود هر دوش اسید داره. شما کسایی که تکلیف معده دارن، مانند عزیز که مثل پوست دست شما یک کم خراشیده باشه یا کمک زخم شده باشه و شما سر از او مثلا تیزاب مندازین و یا صابون میزنین، طبیعی است که قابل تحمل نیست. از این خاطر چون شما معده را داخلش نمیبینین و او یک حالت التهابی می داشته باشه و شما سر از او غذایی که تند و ترش کردوش خاصیت اسیدی و یا قلوی دارن، هر دوش مضر هستن و هر دوش تکالیف زیادتر میسازه، باعث زخم میشوه و بعدن زخم ها متاسفانه تغییرات بسیار بدی می داشته باشه که من نمیخوام نامش یادآوری کنم، که باعث ایجاد استرس میشه و قابل تداوی نمیشه.
همان طوری که میدانید در روش پخت غذا با روغن و سرخ کردن بیش از حد، غذا اکثر خاصیت های مفید خود را از دست داده و علاوه بر از دست رفتن فواید، امکان به خطر افتیدن صحت بسیار بالا می رود. پس بهتر است برای پخت صحیح غذا کمتر سرخ شود و یا هم از روش بخارپز استفاده کرده که با این روش پختن می توان بر راحتی پروتئین و ویتامین های لازم را پس از پختن در غذا حفظ کرد.
خب شنوندای عزیز، با امید این که برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز روزگارتان خوش.